آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید باید تو هم باشم.
سلام آوای تیوان.
سلام
خدمت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
شنوندگان گرامی سلام. تالار حافظ مهر ماه 94 نمایش دریازدگی و گفتگو با ستاره پسیانی بازیگر این نمایش.
سلام میکنم به همه شنوندگان سایت تیوال. این در واقع اولین مصاحبه منه با تیوال و خیلی خوشحال میشم که صدامون بشنویم. من نمیتونم صداتون رو بشنویم ولی شما صدای من رو بشنویم.
خانم پسیانی، برای شروع به نمایش دریازدگی بپردازیم. نمایشی که این روزها بازی شما در تئاتر حافظ روی صحنه میره. نمایش دریازدگی ساختار عادی نداره، فرمش فرم عادی تئاتر ما نیست، از ساختار شکم بوده. از انتخاب دریازدگی بگید.
راستیتش اصولا همیشه شیوه اجرا برام خیلی مهمتره تا نمایش نامه و متن، یعنی اینکه چگونه اجرا میشود و چه میشودش خیلی برام مهمتره. دریازدگی و آقای عباس جمالی، من قبل از این کار با آقای عباس جمالی یک کار دیگه ای در واقع با هم همکاری میکردیم، براشون بازی میکردم به اسم امان که متاسفانه اون کار توقیف شد و نشد که اجرا بشه. اونجا توقیف شد. نه، ما برای حافظم درخواست داده بودیم و من جایگزین یکی از بازیگراشون شده بودم و قرار بود براشون بازی کنم و تمرینم کردیم که حالا به هر حال به سرانجام نرسید. و اینکه وقتی که برای دریازدگی بهم زنگ زدن گفتم که تایممو سعی می‌کنم اوکی کنم، متن رو خوندم و اولین بار بود که متن انقدر من رو جذب کرد که من اصلا از آقای جمالی نپرسیدم خب ما قرار چه کار بکنیم. انقدر نمایشنامه برای من جذاب بود و نقش مهسا خیلی برام شاید متفاوت بود. نمیتونم بگم ویژگی خاصی داشت که منو گره، ولی احساس میکردم یک چیزهایی داره که منو قلقلکم در واقع داد که بازیش کنم. و بعد تو تمرین ها کم کم به شیوه اجرا رسیدیم و اینکه حالا چه کنیم و چه نکنیم. و به هر حال من درسته ممکن کار تئاتر رئالی که خیلی عادی باشه در دکور عادی و بیان تماشا بازیگر بیاد دیالوگ بگه اینا بازی کردم، ولی به هر حال همیشه هر نوع ساختار شکنی منو قلقلک میده و خیلی استقبال میکنم ازش. و تو این کارم دیدم که آقای جمالی این ایده رو داره که صرفا ما این کار رو کاملا رئال اجرا نکنیم، به خاطر واگویه هایی که توش داره که به شکل مونولوگ گفته میشه. حتی به این که دیدم که خب داره صحنه رو همین جوری هی کم میکنه، هی داره حذف میکنه و صرفا ما طبیعی این صحنه ما کلش تبدیل میشه به یک کاناپه بزرگ. در واقع این نمایش در واقع در لوکیشن یک ویلایی در شمال که یک ساحلی داره و یه دریایی داره. خب به هر حال این کار ما رو سخت‌تر میکرد، کار ما بازیگرا رو، برای اینکه همه چی رو باید جوری بازی می‌کردیم، نه که پانتومیم اجرا کنیم، ولی جوری باور می‌کردیم خود اون موقعیت رو که تماشاگرام بپذیره از ما که اگه من راه میرم اون کنار، واقعا کنار ساحل دارم رو ماسه ها راه میرم یا تو آب دارم راه میرم یا دارم میرم الان تو ویلا. یعنی همه اینا رو باید انقدر ما خودمون باورش میکردیم که تماشاگران بپذیرنش. برای من خیلی شاید از بیرون به شدت کار ساده بیان بگن این کار که طراحی صحنه نداره. نه، طراحی صحنه به این نیست که تو حالا دکور چی بزنی. خیلی وقتا ممکنه یک صحنه خالی باشه، ولی اینم طراحیه. یک آدمی بهش فکر کرده که من طراحیم اینه که این صحنه من خالی باشه. واقعا شاید از بیرون کار خیلی آسونی بیاد، ولی ما 4 تا بازیگر واقعا خیلی سختمونه، چون یه سری چیزهایی رو نداریم ولی باید یه سری چیزها رو اجرا کنیم که کاملا قابل باور باشه.
اتاق ویلا رو مثلا ما میتونیم بگیم
ما خب ببینیم، ما توی نمایشنامه گفته میشه که یک ویلای 2 طبقه است. من الان خودم تصور خودم، هیچ وقت هم هیچ کس به من نگفته اون تیکه که من همیشه میخوام، احساس میکنم اون طبقه بالاست ولی هیچ وقت اینو هیچ کس به من نگفته. اون وسط میتونه نشیمن باشه، یعنی چه من اون و آشپزخونه است. یعنی باز اینها رو ما باید به هر حال قابل باور بازی کنیم که اگه آقای بهبودی مثلا از این کوسن میان رو این یکی کوسن، در واقع یک اتاق یک طبقه عوض شده. و خب این میدونی، یعنی به نظر من باید خودم باورش کنم که تماشاگرم بفهمه.
اگر ما فرض بگیریم جهان نمایش یک آدم سرخورد است و مهدخت نمایش یک آدم دلزده است، مهسای این نمایش و تحلیل سترپسانی بازیگرش،
مهسا به نظرم یه چیزی که داره که برای من خیلی عجیبه اینه که نمیدونه چی میخواد. تکلیفش با خودش هم معلوم نیست، نمیدونه چی میخواد و مردده، همش مردده، نمیدونه. الان که وقتی جهان نباشه جهانو میخواد، میخواد جهان پیشش باشه. وقتی جهان میاد پیشش احساس میکنه نمیخواد. و من احساس میکنم شاید این نماینده یه نسلی باشه که وجود داره که نمیدونن چی میخوان. یعنی شما تو نمایش، تو کل نمایش میشنوی مهسا یه بار میگه من دارم خواهد آشپزی کنم، یه بار میگه من پا به رهنه را میخوام برم. بعد مثلا حالا چند تا تیکه بوده که ما تو نمایشنامه حذف کردیم، هزار تا چیز که مثلا موهاشو دلش میخواسته از ته بتراشه. یعنی همش از این شاخه به اون شاخه. ولی یه چیزی که مهسا داره اینه که به نظرم حرفاشو نمیتونه بزنه. یعنی تعمدت تو نمایش سکوتایی داره که خیلی چیزا دلش میخواد بگه ولی نمیگه. ولی اینو خیلی بهش معتقدم که از سر دل سوزی و اینا نیست، در واقع پرستار فداکار خواهرش هم نیست،
چون که خودش هم به خواهرش ضربه زده.
این هم میتونه باشه، ولی خودش هم خیلی ضربه خورده.
ما داریم یک مربع میبینیم، مربعی که با 4 تا بازیگر داره برای ما نشون داده میشه. این مربع خالی از دکوره، همونجوری که خودت تو صحبتات اشاره کردی یه ذره کارو سخت میکنه. میشه گفت این نمایش یک نمایش بازیگر محوره؟
به نظرم ایناش خیلی مهم نیست. مهم اینه که ما سعی کردیم در سادگی کامل ولی یک فضا سازی بکنیم، که این به نظر من خیلی مهمه.
همین دیگه، ولی بازیگر باید بتونه
بله ما در واقع یک فضا سازی موقعیت داریم اول میکنیم، بعد بر اساس متن هم داریم پیش میریم.
الان خود وقتی تو صحنه بازی میکنی قراره که متن رو هم فضا سازیش رو به عهده داشته باشی، هم شخصیت رو برای خودت هم باشی روایت بکنی. خب ما تو خیلی از اجراها فضا سازی رو با دکور مثلا میتونیم جبران بکنیم.
آخه فضا به معنای لوکیشن نیست، به عنوان فضا سازی ممکنه من میگم که همین فضا سازی نمایش شاید همین جو سنگین بین آدماست که حرفشون رو به هم دیگه هیچ وقت مستقیم نمیزنن. تو حتی تو واگویه هایشون هم یه چیزهای دیگری ازشون میشنوی، نه حرفی که دلش میخواد به اون آدم بزنه. من به نظر مهمترین چیز فضاسازی این نمایش و مهمترین چیزی که از بیرون باید حس بشه که امیدوارم بشه اینه که آدم ها حرفاشون رو به هم دیگه نمیتونن مستقیم بزنن هیچ وقت. حتی تو دعوا که دارن بازم با هم روک حرف میزنن و به هم پرخاش میکنن، اون چیزی نیست که باید به هم دیگه بگن.
خود اشاره کردی که این یه نماینده از یک طیف آدمه. برای شکل‌گیری نقشت آیا نمونه‌ای داشتی یا رفتی سراغ نمونه‌های خارجیش، یا نه همه این چیزا تحلیل خودت بود؟
اینا چیزای تحلیلای خودم بود در واقع. ممکنه حالا بعدها مثلا یه روزی یه جایی باشم، تو یه جمعی باشم، یهو یه دختری ببینم احساس کنم این چقدر محساست. ولی این که حالا فکر کنم من عین کسی و شایبه محسا پیدا کردم رفتم دنبالش، یا مثلا گفتم آها الان الگوی من این آدم میتونه باشه، نه همچین چیزی نبوده اصلا. من اصولا یه ذره اینو دوست ندارم و ترجیح میدم که هر نقشی رو از فیلتر خودم یه دور در واقع ردش کنم و انجامش بدم تا اینکه برم ما به ازای بیرونیشو ببینم.
از دریازادگی یه ذره فاصله بگیرم. ستاره پسیونی به عنوان بازیگر سال قبل 5 تا اثر داشتی، اگه اشتباه نکنم شکلک، مرداب روی بام، ننه دلاور، رد پای صورتی،
بله.
4 تا شد.
گنگ خواب دیده،
آره گنگ خواب دیدم که ساخته پدرتون
بود، کسی نیست، کار آقای حداد،
6 تا داشتی.
6 تا. آره.
و امسال کار ولپن،
کار
کامنت و کار دریازدگی. برای ستاره پسیونی برای انتخاب نقش آفرینی کارگردانی یا سبک کارگردانی مهمه؟
در واقع هم کارگردانی هم سبک کارگردانی، دوتاش خیلی برام مهمه، خیلی برام مهمه. یعنی میام قبل از اینکه
چون میتونم بگم تو این روند چند سال اخیر شما تو همه نقش و نقش آفنی داشتی، یعنی هر گونه رول رو میشه گفت ستا پسیانی توش نقش آفنی کرد.
من چون دوست ندارم بگم من چون مثلا بازیگر تئاتر تجربی هم صرفا این کار رو میکنم، مثلا یه تئاتری که یادمون رفت پاییز نادر برهانی مرنده که اونم پارسالش هم، اون کاملا شاید از همه چیز من به دوره، میدونین، یعنی یک کار کاملا رئال که کاملا رئال اجرا میشه، ولی من دوستم اونم تجربه کنم چون به نظرم بازیگر واقعا باید همه جورش رو تجربه کنه. ممکنه من در نهایت بگم من سلیقم چه میدونم تئاتر مرداب روی بامه یا مثلا کامنته یا گنگ خواب دیده است، میدونی، ولی سلیقه که کامل محض بخوام به عنوان تماشاگر اگه ببینم بگم آها این کارو دوست دارم، ولی یعنی خودم معتقدم که باید تجربهش کنم. حالا ممکنه جنس کارهایی مثل شکلک یا پاییز رو کمتر کار کنم و برم جاهایی که ساختار شکنی بیشتری برام داشته باشه، ولی دوست دارم همه جور رو تجربه کنم. واقعا
لیست کارگردانی هم که باشون کار کردی قشنگ اینو نشون میده، با جلال تهرانی، رضا گوران،
امیرزا کوهستانی،
کیومرث مرادی، رضا حداد، آروند دشتارای، کارگردانی که همشون برای خودشون یک سبک،
آتیلا پیسیانی
که پدر گرانقدرتون و از ابتدای حضورتون در تئاتر بکنم، اولین نمایشتون هم با اون بود سال 69.
بله
دقیقا 8 سالتون بود.
5 سالم بود، من متولد 64م. این یه چیز اشتباهیه که در سایت ایران تئاتر زدن که من متولد 61م. آدمی هم میسام که دوست ندارم سنم و پایین بالا بدم. من هفته پیشم اتفاقا تولد 30 سالگیم بود، متولد 64. اشتباه زدم بر اساس اون، من متولد 64م. 17 شهریور 1364.
و 5 سالگی روی صحنه تئاتر بودی. 25 سال میگذره.
بله.
الان به عنوان بازیگر تئاتر همونجوری که خودت گفتی داری برای کارگردانایی که یه ذره سبکای اجرایشون متفاوت تره نقش آفرینی میکنی. من میخوام بدونم متن الان برای تو چه جایگاهی داره؟
من خیلی وقت شده کارهای بازیکم که واقعا متن چیزی نداشتن، در حد یک شاید دو صفحه بودن، یا متن بعدها از بیرون با تمرینات ما بازیگرها شکل گرفته، درچه خیلی مشکلی ندارم. میگم صادقانه میگم متنم برای مهم هست، نه که نباشه، ولی تو اولویت های انتخابم نیست اصلا.
سبک کاری امسالت با سال قبلت که 7% داشتی الان که شمردی خیلی متفاوت بوده. قراره این سبک رو ادامه بدی یا نه بازم اون تجربه هایی که کردی؟
نه من اصلا نمیتونم تصمیم بگم حالا امسال میخوام فقط کار این مدلی کنم سال دیگه اینجوری. واقعا باید ببینم پیشنهادات چیان چجوری. الان من مثلا یه ماه دیگه اجرای بابامو دارم که با قالبالوه توی تئاتر شهر و اصلا کاملا بی ربطه به این.
و بریم به ستاره پسیونی سینما بپردازیم. ستاره پسیونی سینما رو خیلی گزیده‌تر کار میکنه نسبت به تئاتر. ورود اولت کنم معروف‌ترینش ورود آقای ممنوعه. سال قبلم که با حاتف علی مردانی کار کردی، کاری که تو جشنواره خیلی سر صدا کرد. هدفت و حالا اون چیزی که بیشتر توش تاکید داری تو سینما چیه؟
تو سینما نقش خیلی برام مهمه، چون من تو تئاتر
میشه بگیم اینجا مثلا سینما متن مهم‌تر از کارگردانه، چون که فیلم کوتاه زیاد بازی میکنی و با کارگردان جوان خیلی کار کردی.
آره شاید تو سینما ببین تو تئاتر یه جوریه که خب به هر حال سبک برام خیلی مهمه، شیوه اجرایی برام مهمه، درنچه من تو تئاتر خیلی بیشتر احساس رهایی میکنم، یعنی با هر چیزی رو میتونم تو تجربه کنم. خب سینما خیلی نمکانه تئاتر رو نداره، خیلی به هر حال بسته تر. سینما اصولا شاید کلیت گروه برام خیلی مهم بوده، نقش خیلی برام مهم بوده که برام یه چالشی ایجاد کنه که فکر کنم که آها دوست دارم اینو بازی کنم. البته کارگردانم برام مهمه، صادقانه بگم من امسال دو تا فیلم بازی کردم، فیلم رضا دورمیشیان و فیلم بهنام بهزادی که دوتاشون به نظرم واقعا کارگردانای بی‌نظیری ان، یعنی هم کارگردان برام مهم بوده هم نقش برام مهم بوده. ولی آره تو سینما یه ذره بخش بیشتر برام مهمه، این که حالا فیلم نامه خوب باشه نقشم خوب باشه.
بخش از سینما رو بهش میگن هنر تجربه. شما در تئاتر همونجوری که اول صحبتت گفتی خیلی کار تجربی انجام دادی، به سمت اون سینما هم خواهی رفت؟
نمیدونم اگه پیش بیاد داره حتما، چرا که نه. من خیلی نمیتونم در مورد سینما هنوز نظر بدم چون تجربه‌ام کمه توش، یعنی واقعا تجربه که تو تئاتر دارم رو اصلا تو سینما ندارم. تازه نفسم، تازه واردم، در نتیجه خیلی نمیتونم الان محکم وایستم و در مورد همه چی نظر بدم تو سینما. هنوز
4 سال قبل بود یک نمایش کارگردانی کردی در کولا جلال تهرانی.
بله.
که اون هیچ موقع حالا روی صحنه نرفت. کارگردانی تئاتر میخوای ادامه بدی؟
من کارگردانی تئاتر رو راستش بخوام خیلی دوست دارم و اصلا دغدغه کارگردانی خیلی دارم. یه ذره تنبلم صادقانه بگم. یه ذرم موقع کارگردانی انقدر خودم به خودم فشار میارم که روحیم دیگه توانشو نداره که تحمل کنم این همه بار مسئولیتو. خیلی خودم رو اذیت میکنم، در نتیجه ترجیح میدم کمتر کارگردانی کنم. ولی من قبل از 4 سال پیش دراکولا اولین بار که کارگردانی کردم تو سن 13 سالگیم بود که یه کار عروسکی تو جشنواره بین المللی عروسکی تئاتر در واقع کار کردم. اصولا هم کارگردانهایی که باشون کار میکنم همشون اینو میدونن که به خاطر دغدغه کارگردانی که دارم بعض وقتا خیلی یهو موقع بازیم چشم سومم هم، یعنی وقتی دارم بازی میکنم به کارگردانی اون کار دارم فکر میکنم، در واقع یه ذره حواسم دووره. بعض وقتا خب اذیت میشم چون حواسم به همه چی هست، یعنی تمرکزم بعض وقتا تو تمرینات اینجوری میشه که تمرکزم به همه چیه و حواسم چون به همه چی هست. ولی اصولا خیلی کارگردانی رو دوست دارم و دوست دارم تو دراکولا رو اجراش کنم، ولی هم یه ذره من تنبلی کردم، هم یه ذره شاید بچه هام هم بازیگرام هم درگیر بودن سالون گرفتن و دیگه همه موزلاتی که ما همیشه داریم.
سال 88 برنده جایزه بهترین بازیگر شدی از جشنواره فجر. هدفت بعد از 25 سال فعالیت تئاتر الان چیه؟
من یه سه بامزه بگم. من وقتی جایزه گرفتم سال 88 نمیم احساس میکردم دیگه الان من جایزه گرفتم و اصلا دیگه یه اتفاقاتی میفته برای من که اصلا برای هیچ کس نیفتاده. و با مزدگی این بودیش که من سالی که جایزه گرفتم 9 ماه بیکار بودم و واقعا افسردگی گرفته بودم، چون اینقدر فکر میکردم جایزه یه چیز گندهیه که همه میگفتن که جایزه خیلی مثلا اتفاق مهمیه. واقعا فکر میکردم الان اصلا باورتونم که من 9 ماه بیکار بودم تو خونه و افسرده شدم و واقعا فکر میکردم که اصلا جایزه چیز هیجان انگیزی نیست. جایزه واسه 1 هفته هیجان انگیز بود برام فقط. لحظه که اسمتو میگن، لحظه که میری رو سن و 1 هفته آدم ها بهت زنگ میزنن تبریک میگن و بعد تموم میشه، آدم ها یادشون میره. بله من نمیگم جایزه بده، من هنوزم جایزه بگیرم خیلی خوشحال میشم. میگم خیلی چیزهای مهمی تو ذهنم بود که الان میرم این کارو میکنم، اونجوری میکنم، اینجوری میکنم، ولی هیچیش نشد. چه انقدر احساس میکنم ترخورده شدم در واقع که بعدا فکر کردم که من اصلا برای این مگه برای جایزه بعد تئاتر کار کنم؟ من واسه این تئاتر بازی میکنم که من بهترین جایزه میدونین چه موقعیه؟ موقع رورانسه که به تماشاگر نگاه میکنم و تماشاگر به هم دست میزنم. اون خیلی هیجان انگیزه برام، خیلی. اصلا یهو ناخودآگاه بدترین اجرای جهانم اون شب رفته باشم همیشه میخندم، اصلا ناخودآگاه تمام صورتم احساس میکنم باز میشه وقتی اون همه آدم برام دست میزنن.
میگن ستاره پسیونی خیلی پرکاره و میشه گفت تمام دغدغش روی صحنه رفتن با کارگردانهای مختلف، درسته؟
ببینی متاسفانه بعضی وقتا در مورد پرکار بودن آدم‌ها حرفای منفی زده میشه. من واقعا اینو میگم، من از خدام به عنوان یه بازیگر در سال 2 تا تئاتر کار کنم، واقعا اینو میگم. ولی بعضی وقتها کاش که آدم‌ها بفهمن شرایط آدمو، که من مثلا من برای درآمد زندگیم از تئاتره و دیگه همه میدونن دستمزدها چه جوریه، بودجه تئاتر چه جوریه، بعد تو اینکه مثلا چه کارگردانی در سال بهت پیشنهاد کنه تو سالن خوب بری که حتما الان چون حمایتم که نمیشه گیش است بیشتر کارها، یعنی همه اینها باعث میشه که من یهو بعضی وقت مجبور میشم حتی 2 تا اجرا همزمان برم. به خدا من خودم از همه بیشتر اذیت میشم. من واقعا استرسی که مثلا پارسال میکشیدم که سر مرداب روی بام، رورانس مرداب روی بامو نمیتونستم وایستم، بودو بودو سوار ماشین خودم بشم تا اکو از ایران شد تا اکو در عرض یه روب خودم رو برسونم. شما نمیدونی من جون و روان خودم در خطره، نمیدونین که من چی میکشم. ولی خب بعضی وقتا شرایط برام اینو ایجاب میکنه که مجبورم این کارو بکنم. با خودم قرارم رو گذاشتم چون سنم هم دیگه بالا رفته، سعیم میکنم دیگه 2 تا کار همزمان حداقل با هم نکنم، یا اینکه واقعا اگه احتیاج نشدم هی پشت هم کار نکنم، چون بعضن به هر حال بعضی وقتا بازیگر احتیاج به استراحت داره، چون پشت هم کار کردن باعث میشه یه جایی خب تموم میشی دیگه، بعد یه دوباره یه نفسی بکشی، یه سری چیزا رو کسب کنی، دوباره یه چیزی برای ارائه دادن داشته باشی. ولی با خودم این قرار گذاشتم که ترجیحاً این کارو بکنم، ولی اگه تا به امروزم دو تا تئاتر هم زمان داشتم یا هی پشت هم بوده، واقعا شرایط ایجاد کرده، من خودم خیلی علاقه ندارم اینجوری کار کنم.
سال پایانی با قالبالو یک ماه دیگه به کارگردانی های آتیلا پسانی روی صحنه میره. کارگه تو جشنواره فجرم با استقبال روبرو شد. از نقش آفرینی تو اون کار بگو، بازم اون کار میشه گفت یه کار تجربی یا نه؟
من ترجیحم اینه که چون این مصاحبه من باعث آشتی من با تیوال شده، اگه خواستیم بعدا برای اون کار یه مصاحبه دیگه بکنیم. الان چون ندیدن آدمو چیزی نگم، هیچ پیش زمینه ای ندم برام بهتر.
خانم پسانی، حرف پایانی شما.
من با تیوال قهر بودم، صادقانه بگم. یه گله بزرگ دارم که امیدوارم اون دوستانم بشنون حرف منو و دیگه منو اینجوری آزرده نکنن. در واقع من تیوالو میخونم، نمیدونم چرا آدمو فهم میکنم، ماهایی که اجرا داریم میشیم شبا تیوالو میخونیم. من میخونم، من همشو ریز به ریز میخونم، من حتی اسم کاربرا رو تک به تک بلدم دیگه. الان بعضی رو از رو عکس ها میشناسم، یعنی میام وقتی بازی میبینن تئاتر اون میشناسمشون. چقدر خوب که تیوال هست، چقدر خوب که آدم ها میان مینویسن نظرشون رو، و چقدر بد که بعضی ها نمیم چرا قرض ورزی دارن، میدونی؟ یعنی من خیلی خوشحال میشم نقد خوب بشنوم، برام هم خوبه که هرشنگ های اتفاقا نقد بد بشنوم، بذاریم بشنوم چه عیبی داره، سلیقه است به هر حال. ولی اینکه یهو یه جایی من میخونم که خاندان منو زیر سوال میبرین، که این دختر جملتون رو هیچ وقت یادم نمیره، اونی که خودش نوشته میفهمه کیه، اینکه این ستاره پسیانی که وصله ناجوره، آره اصلا خودشو کل خونوادش و خاندانش، این اصلا برای من قشنگ نیست. من اون روزی که اینو خوندم خیلی دلم شکست. یه موقع هست میتونی بگی بازی منو دوست نداری، ولی چرا توهین به شخصیت من میکنی؟ یا دوست عزیز، من یه کاریو میام به عنوان تماشاگر میبینم، من یه انسانم قبل از اینکه بازیگر باشم، من از یه کاری لذت میبرم و میخندم، چرا خنده منو نقد میکنی به عنوان یه تماشاگر در کاری که من به عنوان تماشاگر رفتم؟ اصلا من بازی نمیکنم تو اون کار. یعنی اینا یه سری خصومتای شخصیه یا من نمیدونم چیه دقیقاً، که من هر از چنگای اینا رو میخونم و واقعا خیلی دل شکسته میشم، چون فکر میکنم که باشه نقد بد و خوب داریم، ولی اینکه شخصیت منو بیاین تحلیل کنین، شخصیت ستاره پسیانی رو به عنوان یک انسان تحلیل کنین یا نقد کنین رو نمیفهمم، و امیدوارم که دیگه این کار رو با من نکنین.
امیدوارم که هیچ شبکه اجتماعی قضاوت زود نداشته باشه. خانم پسیانی خیلی محبت کردن، این تایم رو ما دادن برای اثر جدیدشون که بتونیم باشون یه گفتگو رو انجام بدیم. من ازشون ممنونم و براشون در آینده فعالیت های هنرشون آرزو موفقیت میکنم. از شما شنوندگان عزیزم ممنونم که همراه ما بودید. تا شماره بعدی آبای تیوال، همیشه خوب باشید. خداحافظ.